بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قصیده قرا بودیم، فقط تا بیت چندم دم عشق. بله، بیت قبلی فرمود تو را سرمایه احیا بود در زندگی مردن، که روح الله از آن می کرد با دم مرده را احیا. گفتیم این اشاره داره به اون حدیث موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید، که این همون بحث موت ارادیه. موت ارادی مرتبه‌ایه که انسان اون اموری که براش مهمه و اون امور متعلق به دنیاست، اون هم توهم دنیا، اینها رو کنار بزنه. موت ارادی به این معناست، مثل انسانی که مرده است، که یکیش مثلا مربوط به لباسه، پوشیدن لباس. خب انسان خیلی دوست داره لباس فاخر بپوشه، لباس میگه این رو جوری باشه برات علی‌السویه باشه، مثل انسان مرده. انسان مرده فرق میکنه کفنش چه جوری باشه اصلا، یا آزار خلق، موت اسود، موت اخضر، موت ابیض، تحمل آزار خلق که چیزی در موردت میگن برات خیلی مهم نباشه، دیگران چی میگن در موردت، که این در خود قرآن به انواع صورتها مطرح شده که لا تأخذه فی الله لومت لائم، در مسیر خدا سرزنش کنندهی براشون اثر نداره. یا مثلا به نبی اکرم میفرماد فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگه تو رو تکذیب میکنن، به درستی که انبیاء پیش از تو رو هم تکذیب میکردن، از تکذیب دیگران ناراحت نشو. یعنی این که حرف دیگران برات مهم نباشه، اونی که برات مهمه رضای خدا باشه، برات علی‌السویه بشه. اینها اون مرتبه‌ای که اون توهم دنیا رو که قبل جلسه قبل پیرامونی صحبت کردیم کنار میزنه برای انسان. فکر کن مردی تو، یا نه اصلا فکر کن بگن آقا شما یک هفته دیگه میمیری، یک هفته دیگه میمیری، شما تو این هفته برات مهمه که مثلا شما رو ببرن تلویزیون، توی تلویزیون از شما تعریف کنن، در حالی که یه هفته دیگه میخوای بمیری. اصلا میگه چه چیزی داره دیگه، بالاتر از این نیست که طرف رو ببرن تو تلویزیون مثلا همه چشم همه ازش تعریف و تمجید کنن. وقتی بینی یه هفته دیگه میمیری، آقا یه گنج پیدا کردی، تمام سکه های طلاست، یه هفته دیگه میخوای بمیری، خوشحال میشی ابدا. این موت ارادی یعنی این درجه‌ای برسی که اینا همه برات، بعد وقتی که بره کنار این میشه سرمایه احیا، که میگه حضرت عیسی با این سرمایه احیا میکرد، حیات میبخشید به دیگران، اون حیات حقیقی خودشو نشون میده. دم عشق مبارک دم، کزو شد بارور مریم، بسی صحرا کند دریا و بس دریا کند صحرا. دم یعنی چی؟ نفس. میگه دم شما گرم، یعنی نفستون گرم، چون نفس مرده چیه؟ سرده دیگه، لذا دم شما گرم یعنی شما زنده باشی. دم یعنی نفس. دم عشق مبارک دم، که نفسش مبارکه. کزو شد بارور مریم، از اون دم، از اون نفس بود که مریم بارور شد، که اینجا حالا اشاره به اون مقام روح داره که دمید در حضرت مریم، اون نفس، اون نفس میگه وقتی بهت بخوره، نفسیه که مرده رو زنده میکنه، نفسیه که مریم رو بدون شوهر بارور میکنه، نفسیه که صحرا کند دریا و بس دریا کند صحرا، صحرا کند دریا و دریا کند صحرا. یعنی چی؟ اشاره به چی داره؟ اشاره از موسی علیه السلام که عصا رو زد دریا شد چی؟ خشکی. که اون میگه تمام زیر سر اون دم روح القدس اتصال، که بعد دنبالش میفرماد جناب قدس وحدت را اگر می آرزو داری حباب خیشتن بینی شکن اندر دل دریا. میگه اگه میخوای به مقام وحدت راه پیدا کنی، مقام وحدت منظور شهود وحدته. یه موقع بحث وحدت وجود رو ما میایم استدلال میکنیم و برهانی اونو پیاده میکنیم، خب یه حرف فهمیدنش خیلی کار میخواد، اما اصل اینه که انسان شهود کنه اون وحدت رو، جناب قدس وحدت را. آی سید علی آقا قاضی فرموده بود در یه مکاشفه‌ای به ما گفتن وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، جز اسراره. این نیست که هرکی بتونه اصلا بفهمه، رسیدنش که حالا خیلی کار میخواد. حالا جناب قدس وحدت را اگر می آرزو داری، اگه میخوای بهش برسی، حباب خیشتن بینی شکن اندر دل دریا. میگه تو مثل یک حباب میمونی رو این دریای وجود، تا این حباب هست یه تعینی هست، وقتی این حباب بترکه چی میمونه؟ فقط دریا میمونه. میگه اگر به مقام وحدت میخوای برسی خودتو نباید ببینی، حباب خیشتن بینی شکن اندر دل دریا. که عزیزان رمز معرفت نفس همینه، اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه. چجوری میگه اگه خودتو بشناسی خدا رو میشناسی؟ اگر شما دقت کنید کتاب معرفت نفس آقا جان، دروس معرفت نفس، اول کلمه‌ای که آقا جان اونجا نوشتن یک کلمه است. چیه؟ هو. این کلید معرفت نفسه، کلید معرفت نفسه. یعنی انسان وقتی که به ذاکر، به این ذکر میشه با توجه، تا حالا به اون ذکر تو جان انسان بشینه، خودشو نشون بده، سوال پیش میاد برات که من کی هستم؟ چون یاهو یا من لاهو اللهو، ای که چیزی نیست مگر هو. انسان واقعا سوال براش پیش میاد، نه اینکه بخواد با خودش که من کیم. شما از هر کی بپرسی تو کی هستی میگه من منم، در حالی که اشتباه میکنه. هم هر کی بگه من منم اشتباه کرده، یعنی خودشو نشناخته. فقط یک نفر، یک حقیقت میتونه بگه من منم، و اون خداونده. که به حضرت موسی آیه قرآن اننی انا الله، اننی انا، گفتیم در تورات هم این کلمه به این صورت آمده که ترجمه انگلیسیش میشه I am من منم، اننی انا، به درستی که من منم، فقط خداست که میگه من منم. پس من چیم؟ پس من کیم؟ ها، اینو باید برسی بهش که تو کی؟ اونجا وقتی انسان میرسه که من کیستم، بعد میبینه اه من نیستم. وقتی این که من نیستم، بعد میبینه که من همه او هستم. این رو میبینه، نه اینکه بخواد ادا در بیاره، فکر کنه در موردش، از اینها نیست. اونجا میبینه که من نیستم، اوست. بعد در مورد دیگران هم همینجور، نه اینکه دیگران مثلا خودشونن، خودش خبر نداره، که توجه به اون وحدت، دریای وحدت، باید این حباب بشکنه. حباب که بشکنه اینه فقط خداست، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدایی جز الله نیست. یعنی چی خدایی جز الله نیست؟ خدا چیه که میگیم خدایی نیست جز الله؟ هر موجودی، انسان‌ها البته، خودشون رو خدا میدونن، چون میگه من منم، در حالی که این کلام خداست که میگه من منم. و چون همه انسان‌ها میگن من منم، یعنی خودشون رو خدا میدونن، در حالی که لا اله الا الله، یک خداست فقط، یک خداست. و جلوات حالا بی پایان الهی که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، به شکلهای مختلف، آسمان، زمین، فلک، ملک، زمان، زمین، حیوان، انسان، به انواع و اقسام، و که اصلا لا تعد و لا تحصا، جلوات حقه. میگه این حباب خیشتن بینی رو بشکن. لذا عزیزان، یه نکته اخلاقی، هر چیزی که برای انسان منم بیاره، انسانو دور کرده از خدا. عبادت باشه، ذکر باشه، علم باشه، من بگی من بهترم، دور شدی. فقط اوست، فقط اوست. موحد باش و عاشق شو که روی شاهد غیبی به نکشاید زرخ پرده مگر با عاشق شیدا. موحد باش، یک تا پرست، یک تا پرست حقیقی، نه اینکه یک کسی یک تا پرستی که ذهن خودشو بپرسته، خدایی که تو ذهن خودشه بپرسته، نه، به توهم القلوب که در روایات آمده، یعنی که خدای ذهنی برای خودش درست میکنه، یه خدای ذهنی برای خودش درست میکنه، اونو میپرسته. این موحد به درد کسی شرک اصلش. موحد باش و عاشق شو. بعد نه طالب، بالاتر از طالب عاشق باید باشی. حافظ چی میفرماد؟ عاشق شورنه روزی کار جهان سراید، ناخواند نقش مقصود از کارگاه هستی. که از این کارگاه هستی بنا شده که تو بهش برسی، اونم راش عشقه، عشق به وصال حق. موحد باش و عاشق شو. عاشقم جز معشوق چیزی نمیبینه و نمیخواد. دیگران چی بگن، دیگران چی نگن، زندگیم چجوری باشه، چجوری نباشه، عاشق این حرفا سرش نمیشه. عاشق شو که روی شاهد غیبی، شاهد اون زیبا روی غیب، به نک شاید زرخ پرده مگر با عاشق شیدا. فقط وقتی نقابو میزنه بالا که پیش عاشق شیدا باشه، ولا چهره به هر کسی نشون. به قول آقا جان میفرمود اینا دیگه دنیا نیست دست هر بی سر و پایی باشه. اینا دنیا که میبینید دست هر بی سر و پایی میفته، معمولا هم دست آدمای بی سر و پا هستن دنیا. اینا دیگه دنیا نیست که فکر کنی. انقطاع الالله، عشق انقطاع میاره. از خدا بخواهیم اون محبت خودش رو. اللهم اینی اسألوک حبک و حب من یحبک. اون جذبه های محبت الهی بیاد که انسان منقطع بشه، اون عشق الهی از غیر خودش منقطع کنه انسانو. غبار تن پرستی را حجاب چهر جانان دان. غبار تن پرستی، تن پرستی یعنی چی؟ عاشق خوردن، عاشق لذت بردن، عاشق زن بودن، مسائل جنسی شهوانی، چه حلالش باشه چه حرامش. چه حلالش باشه میگم حلال تا اون اندازه‌ای که خداوند مشخص کرده خوبه، اما این که آقا طرف بیفته دنبال صیغه کردن، مثلا اینو بی پرده بگم، چشمش میشه هرزه، نفسش میشه هرزه. صیغه کردن یه داستانی داره، فلسفه‌ای داره. فکر نکنیم این راه رو باز کردن انسان شهوت رانی کنه. هر تن پرستی میشه دیگه، تن پرستی. غبار تن پرستی را حجاب چهر جانان دان. سالک با همسر خودش هم هست، مراقبه با همسر، با حلال خودش. شما در قرآن نگاه کنید در مورد با همسر خودش بودن و میفرماد فانهم غیر ملومین. اینا ملامت شده نیستن، گناه نداره تا این حد. فانهم غیر ملومین یعنی باید مراقب باشی. شهوت و غضب دو تا از رؤسای قوای حیوانی هن. اینا رو باید تو ریاضت انسان فشارشون بده، مچالشون کنه، شهوت و غضب خودش رو. غضبت هر جا اعمال نشه، داد بزنی سر زنت، سر بچت، سر رفیقت، مثل سگی میمونه که باید قلاده بهش بزنی. شهوت هم همون جور، شهوت مثل یه خوکه. خوک هر حیوانی که با هر چیزی نزدیکی، حتی با لاشه حیوان نزدیکی میکنه. خوک کثیف دیگه، بذار باید محکم کرد، مهار کرد این شهوت و غضب رو. رها بشن عقل ضعیف میشه. غبار تن پرستی میگه یه مقداری باید این گرد و غبار رو از روح جدا کنی. اگر نه تن، غبار تن پرستی را حجاب چهره جانان دان. میگه این تن پرستی مثل یه غباری که میشینه رو چهره جانان. بدر این پرده عاشق وش، ببین آن چهره زیبا. این پرده رو بیا پاره کن عاشق وار، شهوت و غضب رو بنداز پشت سرت که بعد اون چهره زیبا خودشو نشون بده. ولا شهوت حلالش هم فکر نکنید چون حلاله من این نیست، ولی فکرتو آلوده نکنه. فکر انسانو آلوده میکنه. که داره در بعضی از اخبار که فرمود شما که زنداری چرا دنبال صیغه و متعه و اینها هستید؟ یعنی این یه قانونیه برای یک تبصره، این که به هر کی برسی، به هر چی برسی. اینها سالک الالله خیلی باید مراقب خودش باشه. بدر این پرده عاشق وش، ببین آن چهره زیبا. اگر نبود پرستی رو از این اثبات نفی کن، که مشهودت شود از لا جمال شاهد الا. اشاره داره به لا اله الا الله. لا اله نفیه، لا اله نیست خدایی، الا الله مگر الله، نفی و اثبات. که لا اله در طریق ذکر گفتن، وقتی لا اله الا الله میگید، وقتی میگی لا اله نیست خدایی، باید ما سوى الله رو نفی کنی در ذهنت، در قلبت. بعد وقتی میگی الا الله مگر الله، که اونجا اثبات میکنی حق رو، که فقط حقه. بعد اون مرتبه‌ای هست که وقتی حق جلوه میکنه، آقا جان داره که الهی از گفتن لا اله الا الله شرم دارم، یا همچین عبارت، یا حالا اگر که لا اله نفی، چی رو نفی کنم؟ اصلا مگه غیر حق هست که بخوام نفیش کنم؟ مگر غیر حق هست که بخوام نفی کنم؟ این مال کسیه که میگه، میفرماد من الله الله گویم اگرچه لا اله الا الله گویم. یعنی لا اله الا الله گفتن من همون الله اللهه. از لا اله الا الله به الله الله میرسه، چون دیگه چیزی نمیمونه نفی کنه. حالا اینجا اشاره میکنه به همون خود لا اله الا الله. اگر نبود پرستی رو، اگر نبود پرستی رو از این اثبات نفی کن. داریم عالم رو اثبات میکنی، یه اینو نفی کن که نیست، نه قدرتی، نه حولی، نه قوهی، نه موجودی. آقا ببینید، لا حول ولا قوت الا بالله، اونم نفی و اثبات دیگه ها. میگه لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوهی نیست مگر بالله. اما روایت داریم میفرماد اصدق الاقوال چی؟ بگید قول لا اله الا الله. اصدق و صادق ترین قول، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله صادقه، اما لا اله الا الله اصدقه، چون اونجا حول و قوه رو نفی میکنه. اما در لا اله الا الله ذوات اشیاء رو نفی میکنه، ذاتی نیست الا الله. نفی کن که مشهودت شود از لا جمال شاهد الا، که از این نفی که میزنه کنار، اون وقت اون شاهد الا خودشو نشون بده. اون شاهد الا خودش رو نشون بده. لا اله الا الله عزیزان عظیمترین در عظمت، ذکری به لا اله الا الله نمیرسه در عظمت. حالا هر ذکری خاصیتی داره، عظمت مال لا اله الا الله. و خیلی چیزایی در لا اله الا الله هست که بعضی گفتن وقتی شما میگی لا اله الا الله، روح یه دوری تو عالم میزنه، با هر با لا اله الا الله روح یه چرخی میزنه تو عالم و ممکنه این وسط ها یه شکاری کنه، ممکنه این وسط یه شکاری کنه. یادمون خیلی سال پیش یه وقتی با یک پیری مجالست داشتیم، به ایشون گفتم که من یک نکته چیزی برام باز شده، لا اله الا الله، ما هی میگیم نیست خدایی جز الله، در خارج که خدایی جز الله نیست، پس چرا ما هی تکرار کنیم لا اله الا الله لا اله الا الله؟ ایشون نکته‌ای فرمودن خیلی خوب، فرمودن در لا اله الا الله خیلی چیزایی هست، یعنی این که تو رسیدی یه نکتشه، خیلی چیزایی تو لا اله الا الله هست، خیلی چیزا انسان باید برسه تو لا اله الا الله. رسول اکرم فرمودن قولو لا اله الا الله تفلهو، بگید لا اله الا الله تا به رستگاری برسید، یعنی انسانو به فلاح و رستگاری میرسونه لا اله الا الله. در احوالات یکی از پیشینیان میخوندم که یکی از اون کسانی که سرش بالای دار رفت، عارف شوریده‌ای بود که این میگفت لا اله، فقط میگفت لا اله، هرچی بهش میگفتن چرا نمیگه الا الله، گفت من هنوز در مرتبه نفیم، هنوز در مرتبه نفیم. که این رو به همین دلیل، حالا چیزهای دیگه هم که حالا بوده، حکم اعدامش رو صادر کردن، گفتن این کافره، گفتن گردنشو باید زد، که ایشون وقتی می بردنشو بالای برای اعدام شعری گفت، بیتی گفت عمریست که آوازه منصور کهن شد، من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را. که وقتی که سر از بدنش جدا کردن، سرش افتاد، سه بار گفت الا الله الا الله الا الله، از نفی به اثبات رسید. اینکه انسان از اول نفی کنه خیلی که بتونه نفی کنه غیر خدا رو. لا اله الا الله، حالا این یه حاله. عارف دیگه ای بود میگفت الا الله الا الله، گفتن چرا نمیگی لا اله الا الله؟ گفت میترسم بگم لا اله جان بدم، به الا الله نرسم. حالا این یه حال دیگه است، هر کی تو یک حال، تو یک وادی، تو یک در لا اله الا الله، اگر انسان درست بگه، درست بگه لا اله الا الله، اگر نبود پرستی رو از این اثبات نفی کن، که مشهودت شود از لا جمال شاهد الا، از لا به الا برسی. تعالی شأنه حسنش به چشم عقل در ناید، چه در یک جلوه رویش ظهوراتی است بی احصا. تعالی شأنه، شأنش خیلی متعالی است، حسنش زیباییش به چشم عقل در ناید، به چشم عقل درست نمیشه، به چشم عقل در نمیاد. اینم اشاره داره به حدیثی که تمام این ابیات میبینید حدیث و آیات قرآن و که از رسول اکرم نقله که رسول خدا فرمود ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خداوند از عقول محتجبه همان گونه که از دیدگان محتجبه. و ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم، و در ملأ اعلا هم دنبال خدا میگردند همون جوری که شما اینجا دنبال خدا میگردید. یعنی فکر نکنی به مرتبه عقل برسی خدا رو میبینی. تعالی شأنه حسنش به چشم عقل در ناید، زیباییش به چشم عقل در نمیاد، چه در یک جلوه رویش ظهوراتیست بی احصا. یک جلوه رویش ظهورات بی احصا بی شمار. آقا هر لحظه این عالم داره ظهور میکنه خداوند، از علم الهی دارن اشیا ظهور میکنن. هر لحظه چه ظهوراتیه که در لحظه بعد ظهور دیگه ایه، دیگه همون ظهور قبلی نیست. لا تکرار فی تجلی، در تجلی تکرار نداریم. این علم الهی لحظه به لحظه و آن به آن ظهورات بی احساس. سبحان چه حضرتی علم، حضرت علم الهی. آن به آن از ازل تا ابد همینجور در حال ظهور و بروزه. تعالی شأنه حسنش به چشم عقل در ناید، با عقل نمیشه خدا رو شناخت. با عقل همین مقدار میشه بدونیم خدایی هست، عقل اینقدر میفهمه. فکر نکنی الان کسانی که با عقل میان خدا رو اثبات میکنن خیلی میفهمن. نه، نهایتش اثبات میکنه خدا هست، بعد میگه خب خدا چیست؟ میگه خدا ثابته، حادث نیست، ثابته، ساکنه، متحرک نیست. یه سری چیز کلیاتی رو برای خودش برمیشه موره. خب این شد خدا، یا عالم قادر، بیشتر از این نمیدونه از خدا. چون عقل بیشتر از این نمیتونه درک کنه اصلا. لذا برای شناخت خدا ما به انبیا احتیاج داریم، به قرآن احتیاج داریم، که اگر قرآن نبود باب معرفت الله مسدود بود بر روی انسان، مسدود بود. خب تو عین الخضر روحانی نمییابی به آسانی، مگر خضر رهی جویی سکندرسان جهان پیما. عین الخضر یعنی چی؟ چشمه آب حیات. عین یعنی چشمه، خضر چشمه خضر. میگه چشمه خضر رو، خضر روحانی را نمییابی به آسانی. آقا کجاست این چشمه حضرت خضر؟ قرآن آدرسشو داده، کجاست؟ کجاست؟ مجمع البحرین، محل تلاقی دو تا دریاست. خب محل تلاقی دوتا دریا کجاست؟ کدوم دوتا دریاست؟ بعد محل تلاقیش کجاست؟ که حضرت موسی به اونجا رفت. حالا میگه میخوای پیدا کنی اینو؟ تو عین الخضر روحانی نمییابی با آس. حضرت موسی که آدرس داشت اشتباه میرفت. حضرت موسی در سوره کهف با فتای خودش همسفر شدن برای پیدا کردن حضرت خضر. گفت امزی حقوبا، گفت اگر شده یه حقوب 90 سال دنبالش بگردم میگردم تا پیداش کنم. پیامبر خدا بود حضرت موسی. ماهی نمکسود رفت تا جایی که ماهی رو به آب شستن، ماهی زنده شد، راه دریا گرفت. بعد فهمیدن که از مسیر منحرف شدن، دوباره همون رد و پای خودشونو گرفتن. تا چقدر به سختی افتاد حضرت موسی که بتونه ایشونو پیدا کنه، حضرت خضر رو بتونه، یعنی به این سادگی نمیشه دست بیابی بهش. تو عین الخضر روحانی نمییابی به آسانی، مگر خضر رهی جویی. خضر راه یعنی استاد، اونم استاد راه. هر استاد، استاد فلسفه داریم، استاد منطق داریم، استاد عرفان داریم، عرفان نظری میخونه طرف، استادی که به چشمه آب حیات رسیده باشه خودش. مگر خضر رهی جویی سکندرسان جهان پیما. این سکندرسان، اسکندر در تفاسیر قدیم، در بحث ذوالقرنین، اکثر تفاسیر جناب ذوالقرنین رو میگفتن اسکندره، اسکندر مقدونی، چون جهان پیما بود و جهانگیر بود. و البته کسای دیگر هم گفتن ها که ذوالقرنین ممکنه این شخص باشه، از پادشاهان همیر، از پادشاهان کجا حالا. اما همه اینا یک توهمات مفسرینه. اصلا اسکندر مقدونی در قدیم بهش میگفتن اسکندر گجسته. گجسته در مقابل خجسته است. گجسته یعنی نالایق، یعنی بدکار، اینجوری بدکار در مقابل خجسته است. منتها چون دنیا رو گرفته بود میگفتن این خب ذوالقرنین احتمالاً همین اسکندره. لذا خیلی وقت به جای ذوالقرنین اصلا تو شعرها سکندر و اسکندر به کار میبردن. الاسکندر، اسکندر. اروپایی‌ها چی بهش میگن؟ الکساندر. الکساندر که میگید الاسکندر اونا، یعنی الکساندر. که اصلا حالا گفتم که منظور میگه ذوالقرنین رو بگه. بعد داستان ذوالقرنین هم اینجا یه اشاره‌ای کنیم. شما تو خیلی از روایات میخونید که حضرت ذوالقرنین در طلب آب حیات رفت، در حالی که این تمام این روایات ساخته و پرداخته دست یهوده. ذوالقرنین در سوره کهف آمده، داستان حضرت خضر و موسی هم تو سوره کهفه، ولی هیچ ربطی به هم ندارن. یهود برای اینکه سختش بود قرآن بگه موسی رفت به شاگردی خضر، تازه حضرت خضر قبولش نمی کرد، آخرش هم گفت خداحافظ شما، چون سختش بود آمد داستانهایی درست کرد در مورد ذوالقرنین و آب حیات که اینا وارد ظلمات شدند و او خیلی خیلی برید تو روایات چه چیزهایی که در حالی که اصلا آب حیات مربوط به حضرت خضر و حضرت موسی است. وقت تو زمینه حضرت خضر و حضرت موسی یه روایت من به زور پیدا کردم که اینو توضیح داده باشه هرچی هست در مورد اونا ساخت و پرد برنگی ذهنو ببره اون طرف. تازه خیلی هم روایات درست کردن این موسی حضرت موسی ما نیست، از موسی ابن عمران نیست، موسی ابن میشاست، یه موسی دیگه ای بوده. سختشونه بگن از موسی کسی بالاتر از حضرت موسی است. خب پس اون روایات حواستون باشه، برخورد کردید به حضرت ذوالقرنین و آب حیات بدونید که اینا ساختگی روایاتش. آب حیات مربوط به داستان حضرت موسی و حضرت خضر و هیچ ربطی به ذوالقرنین. ذوالقرنین مثلا اسکندر نیست. حالا مثل اون داستانی بود که میگفتش که حضرت یعقوب رو گرگ بالای مناره، تو روایت آمده حضرت یعقوب رو گرگ بالای مناره خورد. طرف برش گفت حاج آقا ببخشید، اولا روایت نیست، آیه قرآنه. دوم از این حضرت یعقوب نبود، یوسف بود. سوم از این بالای مناره نبود، توی چاه بود. چهارم از این اصلا گرگ نخورد. پنجم این داستان بود که برادرانش به دروغ درست کرده بودن. یعنی اصلا همه از بیخ، نه اسکندر ذوالقرنینه، نه ذوالقرنین دنبال آب حیات رفت، نه نمیدونم خضر همراه اسکندر بود، نه همراه ذوالقرنین. از کارهای یهوده. حالا اینجا منظور چیز دیگه است، بحث تاریخی نمیخوا بگه. میخوا بگه دنبال یک استاد الهی باید بگردی که تو رو به اون عین الخضر روحانی متصل کنه، متصلت کنه به باطن ولایت. اینو میخواد بگه. گلستان گرددد از عشق آتشدان نمرودی، بوری گر سر طیور خشم و شهوت را خلیل آسا. باز این اشاره داره به آیه قرآن، به داستان ذبح حضرت ابراهیم اون پرندگان رو. میگه اگه میخوای اون آتشی که بر ابراهیم گلستان شد بر تو گلستان بشه، همون جوری که حضرت ابراهیم فخوز اربعه من الطیر، آیه قرآن چهار تا پرنده رو بگیر اونا رو بکش و در هم بکوب و اینها، یه تعویلش اینجا میگه چیه؟ اون پرندگان خشم و شهوتن که اونا رو باید بگیری بکشی. بعد اینجاست که آتشدان نمرودی برات میشه گلستان، چون شهوت و خشم از جنس آتشن، آتش خشم و آتش شهوت. به همین دلیل موقع غضب و موقع شهوت انسان داغ میشه، بدنش داغ میشه، گر میگیره، از جنس آتشن. میگه اگر میخوای اون آتش نمرود بر تو سرد و سلام بشه، خلیل آسا، این پرندگان رو بگیر و بکش. بوری گر سر طیور خشم و شهوت را خلیل آسا. این آیات تعاویل دیگه هم داره ها، این یه تعویلشه که ایشون اینجا ارائه فرمودن از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. به نور عشق ربانی گذر زتوار پنهانی، بیا تا عرش رحمانی برون بشتاب از این بیدا. به نور عشق ربانی گذر زتوار پنهانی، اتوار و مراتب پنهانی رو باید طی کنی، منتها اینجا نور ربانی میخوای، نور ربانی میخوای، چون عزیزان، نور باعث دیدنه. هر مرتبه یه نور خاص خودشو میخواد. ببینید اینجا ما نور لامپ احتیاج داریم، مثلا نور خورشید احتیاج داریم، ولی در فکر کردن شما نور علم میخوای، یه نور خاص خودشو میخواد. برای کشف و شهود یه نور دیگه میخوای، بعد کشف مراتب مختلف هر جای نور خودشو میخواد. تو دعای امیرالمومنین اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذوالجلال و الاکرام. خدایا نورانی کن ظاهر مرا، نور ظاهری به طاعتک، نورانی کن باطن مرا با محبت خودت، نورانی کن قلب مرا به مشاهده خودت، به معرفت خودت، و روح مرا نورانی کن به مشاهده خودت، و سر من را نورانی کن با اتصال به حضرت خودت. پس اینا هر کدوم یه نور میخوان که نور هر کدوم جدای از دیگری است. یک جا نور علم میخواد، یک جا نور عقل میخواد، یک جا نور تقوا میخواییم. بعد تازه تو خود اعمال، اعمال ما هر کدوم یه نور خاص خودشونو دارن. یعنی چی؟ یعنی نماز یه نوری داره، نورش غیر نور روزه است، نور روزه یه نور دیگه است، و اینا نورشون باز با زکات، نور زکات فرق داره. که اون پنجتایی که نماز و زکات و حج و جهاد و اینها، بعد ولایت، که ولایت کامل کننده همه اینهاست اصلا. ولایت میاد نماز و روزه و اینها رو، و این نورها در قبر روایت داریم عرضه میشن به انسان، که با اون نوره که آیه قرآن میفهمد نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نور آنها در پیش روی آنها و سمت راست آنها حرکت می کند. نور پیش رو با نور سمت راست چیه؟ بگید. فرق داره. نور پیش رو نور چیه؟ نور ولایته که پیش روش امامه. نور سمت راست چیه؟ نور اعماله، چون اعمال اصحاب یمین با چی؟ با دست راست میگیرن، اصحاب الیمینن، به ایمانهم، اون نور اعمالشونه که از سمت راستشون میاد، نور ولایتشون پیش حرکت میکنه. خب میگه به نور عشق ربانی گذر ز اطوار پنهانی، از اون اطوار پنهانی میتونی رد بشی، با نور عشق ربانی میخواد. بعد تا کجا بیا؟ بیا تا عرش رحمانی، برون بشتاب از این بیدا، بیا بیرون از این صحرا، از اون بیابان بیا بیرون، که محیط بشی به این ظلمت کده. برا بر طور دل بشنو نواهای ربوبیت، چو موسا رو شبی کن روز اندر سینه سینا. برا بر طور دل، حضرت موسا به کجا رفت؟ به کوه طور رفت برای مناجات. حالا کوه، شما دقت کنید چقدر در قرآن به کوه اشاره شده. حضرت موسی به کوه طور میرفت برای مناجات، پیامبر ما هم غار حرا مال کوه دیگه. حضرت داوود یا جبال او بی معه، ای کوها گریه کنید با داوود. تور سینا شجرتون تخرجو من تور سینین، سینا از تور کوه. این کوه چه خصوصیتی داره؟ حالا در ظاهرش چه خصوصیتی داره که این همه تو قرآن اشاره شده به کوه؟ بعد این کوه در وجود ما در عالم صغیر انسانی تعویلش میشه چی؟ قلب، دل. برابر تور دل، میگه به تور دل بارا برو، بشنو نواهای ربوبیت. میگه وقتی بالا بری بعد اون نواها رو در مورد حضرت موسی میفرماد و نادیناه من جانب تور الایمن و قربناه نجیا و نادیناه، ندا کردیم ما او را من جانب تور الایمن، از جانب راست تور، و قربناه نجیا، نزدیک کردیم او را نجوا کنندگان. اون از موسی است، این از این تور بالا میره با نجوای الهی، با خدا نجوا میکنه، باهاش در گوشی باش حرف میزنه. حالا خود کوه بسته به ظاهر یه بحثی داره سر جاش، در تعویل میگه این کوه، کوه قلبه، از کوه دل باید بری بالا. اونجا که رفتی بالا اون وقت نواهای ربوبیت رو استماع میکنی. فستمع لما یوها، انسان باید چه مقامی پیدا کنه لایق این بشه خداوند با او تکلم کنه؟ میگه بری نواهای ربوبیت رو میشنوی. چون موسی رو شبی کن روز اندر سینه سینا، میگه مثل حضرت موسی برو یه شب رو، چون حضرت موسی 30 لیله 30 شب رفت به مناجات میقات، میگه تو یه شب برو به مناجات خدا. این عبارت چو موسی رو شبی کن روز، این ممکنه اشاره به این مطلبم داشته باشه که تقلیب اللیل و النهار برای حضرت موسی تقلیب اللیل و النهار شد، یعنی شب و روز براش یکی شد. برای حضرت موسی شب و روز یکی شد، یعنی شب مثل روز بود براش. حالا اینکه باز میگه شب مردان خدا روز جهان افروز است، که شب براش روز بشه، چیه که این چه سریه، چه حقیقتیه که شب برای انسان تبدیل به رو تقلیب بشه؟ که ممکنه این اشاره به اونم داشته باشه، چون موسی رو شبی کن روز، شبی رو روز کن اندر سینه سینا. خب وقت تموم شده، تا انشالله جلسه آینده، چون شعرش خیلی عزیزان پر معناست، باید هر بیتی رو ترجمه کنیم بالاخره. السلام علیکم و رحمت الله.